در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز چهارشنبه 8 خرداد ماه 1398 صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرتاد قاسمپر هستم و همراهیتون رو با این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش‌های رو خواهید شنید درباره مهمترین‌های اون چه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده، اما پیش از همه اینها مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم فرهنگ قدیم.
با درود فراوان، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با متناقض خواندن اظهارات مقام‌های آمریکایی گفت شرط باز بودن راه برای تحریم برای آمریکا بازگشت این کشور به تعهداتش در توافق هسته‌ای و رفع تحریم هاست.
هر وقت اونها تحریم‌های ظالمانه رو کنار گذاشتن، هر وقت اونها در برابر تعهدات خودشون پایبند بودند، هر وقت خودشون برگشتن به میز مذاکره‌ای که خودشون ترک کردن و به هم زدن، راه به روی اونها بسته نیست، راه بازه.
این اظهارات حسن روحانی در حالی مطرح شده که در هفته‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی گفتگو با آمریکا را سم توصیف کرده و از مخالفت خود در زمینه گفتگو با واشنگتن سخن گفته است. آمریکا با خروج از برجام تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را به صورت یک جانبه بازگرداند. واشنگتن می‌گوید این توافق برای محدود کردن دسترسی ایران به سلاح اتمی و همچنین توقف سایر رفتارهای منطقی ایران که آمریکا آن را بی‌ثبات کننده می‌داند کافی نبوده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در روزهای اخیر چند بار از تمایل به گفتگو برای دستیابی به توافقی بهتر با تهران صحبت کرده است. تهران در هفته اخیر هشدار داده که در صورت برآورده نشدن انتظاراتش از برجام در حوزه اقتصادی، به مرور انجام برخی تعهداتش در این زمینه را متوقف می‌کند. در ایران عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در تهران با سرگئی ریابکوف همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری‌های داخلی ایران محور گفتگوی طرفین را روابط دو جانبه، برجام و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی توصیف کردند. سفر این مقام دیپلماتیک روسیه به تهران در حالی انجام شده که تنش میان آمریکا و ایران در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. روسیه در حالی همچنان از ادامه اجرای توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند که در عرصه منطقه‌ای هم مانند ایران از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کند. آمریکا که سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده، منتقد رفتار منطقه‌ای ایران است و می‌گوید فشارها بر ایران تا تغییر رفتار آن ادامه خواهد یافت. در خبر دیگر، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران روز چهارشنبه گفت محمد علی نجفی که به قتل همسرش میترا استاد اعتراف کرده بود، برای آنچه ارائه توضیحات خوانده شده به دادسرای جنایی اعزام شده است. به گفته بابک نمکشناس رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران، آقای نجفی چند نوبت دیگر نیز در دادسرا برای ارائه توضیحات حاضر می شود تا مقام قضایی دستور ارجاع پرونده را به دادگاه صادر کند. آقای نجفی روز گذشته چند ساعت پس از کشته شدن میترا استاد در خانه مسکونیش در سعادت آباد تهران خود را به پلیس معرفی و به انجام قتل با سلاح شخصیش اعتراف کرد. محمد علی نجفی گذشته از مقام شهرداری تهران در سالهای گذشته ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان، وزارت آموزش و پرورش و سرپرستی سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشته است. مرداد،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی بود با ما و آخرین خبرهای ایران و جهان. یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی خواهید شنید.
رفتم اداره آگاهی.
در دقایق آغازین این مجله تلاش میکنیم تا نگاهی کنیم از زوایای اندکی عمیق‌تر به پرونده گشوده شده محمد علی نجفی، برای پرونده‌ای که اعتراف کرده در اون به قتل همسرش. مروری خواهیم کرد به سفر جان بولتون به امارات متحده عربی. گزارشی خواهید شنید از کشته شدن امام جمعه کازرون به ضرب چاقو در بامداد روز چهارشنبه. گزارشی درباره ارسال پرونده کارگران بازداشت شده نیشکر هفت‌تپه به دادگاه انقلاب تهران خواهید شنید. نگاهی می‌کنیم به نمایشگاه اختصاصی آثار هنرمند بین‌المللی ایران رضا درخشانی در شهر دوسلدورف آلمان. و در انتهای این مجله شامگاهی برنامه هفتگی صحنه رو خواهید شنید با موضوع سینمای ایران. در خبرها هم داشتیم که روز سه‌شنبه خبر رسید که میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران، در محل سکونتش در سعادت آباد تهران با شلیک 5 گلوله به قتل رسیده و آقای نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد و از دیروز این خبر به یکی از تیترهای اصلی و مهم رسانه‌های ایران، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های داخلی تبدیل شد. همکارم مهتاب وعیدی راد این خبرها رو به دقت پیگیری کرده، امروز در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو از او بشنویم. مهتاب، آخرین صحبت‌های محمد علی نجفی در دادسرا فکر کنم نقطه خوبی باشه که شروع بکنیم برای پرداختن به این موضوع.
بله مهتاب، امروز محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران که قبلا هم سمت‌های دیگری داشته از جمله وزیر آموزش و پرورش، با دستبند و لباس زندان برای انجام بازجویی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای امور جنایی منتقل شد. او که به قتل همسر دومش میترا استاد اعتراف کرده، در دادسرا گفت که از دیروز در بازداشتگاه آگاهی در بازداشت به سر میبره. صدای او رو میشنویم.
رفتم اداره آگاهی، خودم رو معرفی کردم. اونجا ابتدا تا بعد از افطار یه بحثای مقدماتی و این جور مطالب مطرح شد و بعد از افطار دیگه لباس زندان به من پوشوندن و در همون بازداشتگاه اداره آگاهی تهران بنده در بازداشت بودم. البته یه مقداری سوال و جوابم شد که به صورت مکتوب پاسخ سوالات رو دادم به دوستانی که در آگاهی بود.
آقای نجفی همچنین در دادسرا گفت این اواخر به همسر دومش گفته بود حاضر مهریه او را بده که 1362 سکه بوده و به گفته او البته همسرش او را تهدید کرده بود و مخالف بود با طلاقشون. او امروز هم در دادسرا گفت که قصد طلاق داشته و پرونده‌ای هم در این باره گشوده شده بود. صدای او رو میشنویم.
حقیقتش با توافق همسر اول ما پروسه طلاق رو شروع کرده بودیم، وکیل گرفته بودیم، ما تو این پروسه به دلایل حقوقی و اداری مقدار طول کشیده بود.
مرداد، آقای نجفی از دیروز بارها گفته علت درگیری منجر به قتل همسر دومش اختلافات خانوادگی بوده، اما او اشاره‌ای به جزئیات این اختلافات نکرده. او امروز هم با تکرار اظهارات دیروزش تأکید کرد که قصد کشتن همسر دومش رو نداشته و این قتل در پی درگیری با او رخ داده. اما در ویدئویی که از جلسه بازپرسی او منتشر شد روی خبرگزاری صدا و سیما، بازپرس شعبه به او میگه که شما اسلحه‌ت رو از ضامن خارج کرده بودی و این نشون میده که با قصد شلیک رفته بودی به منزل همسر دومت. آقای نجفی با اشاره به اختلافاتی که با میترا استاد داشت همچنین گفت که در یک سال اخیر خودش یک بار و میترا استاد 3 بار قصد خودکشی داشته. محمد علی نجفی در اظهارات خودش به قرار مصاحبه میترا استاد با انصاف نیوز اشاره نکرد. مصاحبه‌ای که خبرنگاران این وبسایت از اون خبر داده بودند و قرار بود دیروز انجام بشه که با قتل میترا استاد پرسش ها در این باره بی‌پاسخ موند.
پلیس و مقامات قضایی هم امروز درباره این موضوع صحبت هایی کردند، علاوه بر صحبت هایی که دیروز کرده بودن و منتشر شد. چی گفتن امروز؟
درسته، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز گفت که در رسیدگی به این پرونده سرعت و دقت لازم اعمال خواهد شد. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران هم گفته آقای نجفی به خاطر مسئولیتی که داشته تا سال 94 دارای مجوز حمل سلاح بوده، اما بعد از اون مجوز نداشته. همزمان علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران با تاکید بر اینکه این پرونده غیر سیاسی هست، گفته مهم نیست که متهم چه سمت‌هایی داشته و بعد در توضیحاتی گفته آقای نجفی بعد از قتل به مزار پدرش رفته و بعد از اون به تهران برگشته. آقای نجفی خودش هم پیشتر گفته بود که بر سر قبر پدرش رفته و اونجا قصد خودکشی داشته، اما برگشته فکر کرده که اجرای قانون به گفته او راه بهتریه. رئیس بخش معاینات روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی ایران از بررسی وضعیت روانی آقای نجفی و ارسال نتیجه به دادگاه خبر داده. مسعود قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران هم امروز گفت معاینات جسد میترا استاد انجام شده و نتیجه به مرجع قضایی ارسال شده.
خانواده های مقتول و همینطور آقای نجفی چه واکنش هایی داشتن تا به حال؟
امروز ایسنا صحبت هایی از سرور تابشیان همسر اول آقای نجفی منتشر کرده که او گفته میترا استاد بارها شوهرش رو تهدید کرده بود و آقای نجفی هم اخیراً به او گفته بود که شاید مجبور به طلاق از میترا استاد بشه. دختر محمد علی نجفی هم ادعای مادرش رو تکرار کرده در حقیقت و گفته میترا استاد پدرش رو تهدید میکرده که خیانت میکنه و خانواده اونها رو تهدید به اسید پاشی کرده بوده. البته اینها ادعای خانواده آقای نجفی است، اثبات نشده و ما هم نمیتونیم صحت و سقمش رو تایید کنیم. از سوی دیگه بابک نمکشناس رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران در واکنش به انتشار برخی شایعات که از دیروز بود مبنی بر احتمال خیانت میترا استاد گفته که در یادداشتی که از آقای نجفی به دست اومده در مورد اختلاف‌های خانوادگی و درخواست طلاق اونها نوشته شده، اما هیچ اشاره‌ای مبنی بر خیانت میترا استاد عنوان نشده. البته خود محمد علی نجفی هم در جلسه بازپرسی صبح چهارشنبه امروز گفت همسرش به او خیانت نکرده اما تهدید به خیانت کرده. اما اظهارات مادر میترا استاد رو من خوندم که گفته از خون دخترش نمیگذره و خواهان قصاصه.
بد نیست در پایان یه نگاهی هم بکنیم به شیوه پوشش این خبر در صدا و سیما و رسانه ها که اون هم کلی جنجال برانگیز شده این 24 ساعت گذشته.
درسته مرداد، خیلی مورد توجه قرار گرفت نحوه پوشش صدا و سیمای جمهوری اسلامی از این موضوع، از پخش اعتراف های اولیه محمد علی نجفی گرفته تا تصاویری از او در اداره آگاهی تهران که نشون میداد آقای نجفی مقابل رئیس پلیس آگاهی تهران نشسته و چای می نوشه. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتن که از پخش این تصاویر تعجب کردن، از چای خوردن آقای نجفی و نحوه گزارش خبرنگار تلویزیون ایران. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران در این باره واکنش نشون داده و گفته ما برای افسر پرونده بعد از افطار چای بردیم که بعد به خاطر رفتار به گفته او انسانی به آقای نجفی هم چای داده شده. موضوع دیگری که در پوشش رسانه‌ای این موضوع مورد توجه قرار گرفت و برخی از حقوقدانان اون رو مغایر با روند قضایی معمول دونستن، نمایش اسلحه آقای نجفی بود. محمد حسین آقاسی حقوقدان در تهران در مصاحبه با رادیو فردا در این باره گفت
در یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده که در پرونده های کیفری تا زمانی که حکم قطعی بر محکومیت متهم صادر نشده به هیچ وجه اجازه انتشار محتویات پرونده و یا صورت جلسات و یا اظهارات طرفین وجود نداره و اگر کسی مرتکب این عمل بشه مرتکب جرم افترا شده و قابل تعقیب کیفری هست و میشه او رو مجازات کرد. اما به یاد داشته باشید که این قانون به صورت موردی استفاده میشه و معمولا برای کسانی که قصد تعقیب اونها هست از این قانون استفاده میکنن. البته در مورد سلاح هم معمولا نباید تا زمانی که انگشت‌نگاری نشده و بررسی نشده که آیا متعلق به مرتکب استفاده کننده غیر مجاز از مزرعه است کسی بهش دست بزنه، حتی با دستکش برداره بذار میکنن یا با یه خودکار توی پلاستیک میذارن. شاید در اینجا باز هم نیروهای ضابط قضایی یا غفلت کردن که نباید این کارو میکردن و یا فکر کردن با توجه به اینکه متهم و کسی که مقر به ارتکاب جرم هست استفاده از این اسلحه را هم پذیرفته و خودش ارائه کرده دیگه نیازی نیست. البته من به عنوان یک حقوقدان عرض میکنم که تا زمانی که مقام قضایی اجازه نداره که دیگه نیازی نیست که این اسلحه و یا این وسیله ارتکاب جرم ازش مراقبت بشه، نباید هیچ کس اون دست میده.
محمد حسین آقاسی حقوقدان در تهران بود که این روند رو غیر قانونی می دونست، اما غلامرضا کاتب عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما انتشار گزارش تصویری این ماجرا رو فاقد هر گونه اشکالی دانست.
سپاسگزارم مهتاب. البته من اضافه کنم که مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری هم توییت کرده که گفته ناسازگار با استانداردهای موجود قضایی بوده این کارایی که شده و تایید میکنه صحبت آقای آقاسی رو. بیشتر مهتاب وحیدی راد بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط با این پرونده گذاشت. اما نگاهی تحلیلی بکنیم به این موضوع با حضور دو مهمان که با ما هستند، مرتاد درویشپور جامعه شناس در سوئد و آسیه امینی روزنامه‌نگار در حال حاضر از هلند، هر دو از طریق خط تلفن با ما خواهند بود. آقای درویشپور از شما آغاز بکنم. این مسئله به هر حال یک ماجرای گسترده اجتماعی به نوعی تبدیل شده، وجدان اجتماعی رو به شدت متوجه خودش کرده، نگاه ها رو متوجه خودش کرده، یک حیرت جمعی ایجاد کرده و همه مسائل و حواشی این موضوع همینطور. تأثیر اینها رو یه مقدار برای ما توضیح بدید که در جامعه ایران آیا نشانگر مختصاتی هست که چون وقایعی توش رخ میده یا اصولا شیوهی برخورده با این موضوع؟
ببینید، این در همه جای دنیا میشه گفت که حتی نوع رسیدگی به جرایم و نحوه برخورد با حتی متهمان به یک جرم تحت تاثیر جنسیت، قومیت و موقعیت طبقاتی و عوامل نظیر اون تفاوت داره. مثلا شما در آمریکا نگاه بکنید، شاید با یک اگر فرد سیاپوسی متهم به یک جرم شده باشد برخورد به گونه دیگری است، در حالی که اگر اون فرد از یک موقعیت سفیدپوسی باشه که مثلا سناتور آمریکایی باشه با نوع دیگری برخورد میشه. در مورد ایران چیزی رو که این حکومت دائما سعی میکنه بیان بکنه که خیلی به اصطلاح طرفدار حکومت مستضعفین هست و ادعاهای اینچنینی داره که خیلی با فساد و به اصطلاح نابرابری مقابله میکنه، اینکه شما میبینید به عریان ترین شکل ممکن یک متهم به قتل از اونجایی که زنشو کشته و اینکه این متهم به قتل یکی از چهره های مسئولین کشوری بوده، به حال شهردار سابق تهران بوده، اینکه این گونه با عزت و احترام با ایشون برخورد میشه در حتی مراسم. ما قرار نیست با مجرم و یا متهم به جرم با خشونت رفتار کنیم، با تحقیر رفتار کنیم. حقوق مجرم یا متهم به جرم هم باید به رسمیت شناخته بشه. اینکه اما فردی بیاد انگار داره بازدید میکنه و اینقدر حتی مقامات پلیس دولار راست میشن در برابرش، نشون میده که چقدر در جامعه ایران این شکاف طبقاتی اثر گذاشته و چقدر این مقامات این جامعه به مسئله موقعیت اجتماعی به اصطلاح متهم به جرم یا متهم به قتل چگونه دارن به خاطر موقعیت طبقاتیش چنان با عزت و احترام برخورد میکنن. این طبیعتا واکنش جدی جامعه رو برمیانگیزه، نوعی حیرت و حتی خشم جامعه رو برمیانگیزه. دوم اینکه این مقتول چون زنش بوده و چون اصولا از به اصطلاح در جامعه که خشونت جنسی علیه زنان یک امر نهادینه شده است، انگار یک کار خیلی کوچکی انجام داده. نه فقط در نوع برخوردی که با استان رسانه ها اینو میبینیم، بلکه حتی اینکه خود متهم به قتل چنان با خونسردی این رو بیان میکنه و سعی میکنه توجیهش بکنه
که نشان دهنده این پیام تبعیض‌آمیز رو میخواین بگید که به جامعه مخابره میکنه این رفتار در واقع از سوی
به شدت هم از نظر جنسیت هم از نظر طبقاتی.
بله بسیار عالی. خانم امینی، شما به ما بگید که چطور دیدید پوشش رسانه‌ای این ماجرا و این پرونده رو در 24 ساعت گذشته؟
اول اجازه بدین سلام بکنم به شما و به شنونده هاتون و آقای درویشپور. در پاسخ شما باید بگم چه خوب شد که شما زمان 24 ساعت رو اشاره کردین، چون اتفاقا از زمانی که این خبر منتشر شده تا حالا میشه دو نوع خبررسانی رو در این در واقع پوشش خبری موضوع تفکیک کرد از هم. یک بخش اول اون خبررسانی عکس‌هایی بود که از ساعات اولیه اعتراف به قتل آقای نجفی در اداره آگاهی عکس‌هاش منتشر شد، که همونطور که آقای درویش‌پور هم اشاره کردن، زبان بدن رئیس پلیس تهران گویای خیلی از مسائل بود. در طول سالهایی که ما هم در حوزه خبری هم در حوزه در واقع اکتیویستی با زندانها، با دادگاهها، با انواع جنایتها یا محاکم خانوادگی یا جنایی در طرف بودیم، این تبعیض قابل لمس و قابل اشاره کردن هست. اما بعد از اون ما با نوع دیگری از برخورد با موضوع مواجه میشیم که حالا شاید واکنش های اجتماعی، شبکه های اجتماعی و مردم روی این موضوع تاثیر گذاشته، شاید هم برخورد دیگر سیاسی با موضوع هست. یعنی چه در نحوه اول برخورد چه در نحوه دوم برخورد، در هر دو صورتش ما شاهد یک رفتار حرفه‌ای پلیسی با یک موضوع جنایی نیستیم، یا این برخورد ناشی از تبعیض طبقاتی اجتماعی سیاسی هست، یا برعکس اون ما با حمله خبرنگاران به متهم به قتل که دستبند به دست داره و بسیار پریشان و ترسان هست. شما ببینید حتی در فیلم‌های جنایی که منطبق بر واقعیت هم ممکنه نباشه، اگر خبرنگاران به یک متهم به جنایتی در واقع حمله میبرن برای اینکه از او خبری بگیرن یا واکنشی یا پاسخی دریافت بکنن، ما شاهد این هستیم که نیروی پلیس و وکلای اون طرف از حقوقشون رو هستن که دفاع بکنن. درسته که این فرد شخصیت سیاسی داشته، اما شما میبینید که باز هم این به نظر میرسه که به جای اینکه اینجا حالا حقوق فرد، حقوق یک شهروند در نظر گرفته بشه، با یک پیش داوری به سراغ فرد میرن و فقط میخوان که از او در واقع اعترافی در مقابل رسانه بگیرن. آدم یاد همه همین اعترافگیری های تلویزیونی میفته. بنابراین در هر دو وجهش ما شاهد یک بی‌انصافی و بی‌عدالتی و غیر حرفه‌ای‌گری هستیم. یک موضوع دیگه هم اجازه بدید من اشاره بکنم بهش، اون نحوه اطلاع رسانی هست که با من میگم سوء استفاده، به خاطر اینکه این رو استفاده نمیدونم، سوء استفاده از فرزند زیر سن قانونی خانم مقتول انجام میشه. رسانه هایی که تصویر ایشون رو پخش میکنن، رسانه هایی که نقل قول ایشون رو پخش میکنن و در نظر نمیگیرن که این بچه در این جامعه باید زندگی بکنه، فارغ از اتفاق ناخوشایندی که در زندگیش رخ داده، حقوق خود اون فرد هم مهمه که متاسفانه با یک رفتار غیر حرفه‌ای از هر نظر توی این وجه رسانه پرونده مواجهیم.
به نکته بسیار دقیقی اشاره کردید. اما من برگردم به آقای درویش‌پور و آقای درویش‌پور، یک مسئله‌ای که ما در برخورد در مواجهه با این مثل که صدای آقای درویش‌پور ما از دست دادیم تا برگردیم به آقای درویش‌پور، بتونن همکاران من تماس رو باشون برقرار بکنن در دقایق پیش رو اگر بتونن، من با خانم آسیه امینی ادامه خواهم داد. خانم امینی، شما به یک نکته خیلی دقیق اشاره کردید، اونم مسئله کودکان هست. من به گمانم در واقع دقت زیادی بر مسئله حقوق کودکان در رسانه ها در کشور انجام نمیشه و یک بی‌آشفتگی وجود داره در بازتاب چهره کودکان یا در نظر گرفتن حقوق کودکان. شما چطور میبینید این وضعیت رو؟
ببینید، شاید اتفاقا این موضوع به امروز که شبکه‌های اجتماعی در واقع خیلی از حد و مرزها رو شکستن و در واقع فارغ از قوانین، فارغ از قواعد اجتماعی نوشته شده یا نانوشته رفتار میکنن، جا داره حالا فارغ از هر تحلیلی، جا داره این بحث رو باز بکنیم که فرزندان ما، فارغ از خواست ما، فارغ از خواست ما در شبکه های اجتماعی یا در رسانه ها، حق زندگی دارن، حق انتخاب دارن. بسیاری از تصاویری که ما از فرزندانمون در رسانه های اجتماعی یا رسانه های مینستریم یا جریان اصلی منتشر میکنیم، مثل همین کاری که تلویزیون ایران کرده، در واقع یک اتفاقی رو ناخواسته در زندگی این افراد، این نوجوان ها یا بچه ها رخ میده. در مورد این مسئله خاص باید گفت که شاید شبکه های اجتماعی در گسترش موضوع خیلی نقش داشتن، اما خب نمیشه نادیده گرفت که اولین بار یک رسانه رسمی تریبون و دوربینش رو مقابل این نوجوان گذاشت و خب طبیعتا نوجوانی که مادرش رو از دست داده، اونم با یک جنایت مواجه هست، مسلما در زندگیش اتفاق بزرگی هم رخ داده هم بعد پس از این رخ خواهد داد، بیتاب هست و مسلما سخنانی رو میگه که شاید اگر 5 سال دیگه به اون سخنان رجوع بکنه فکر میکنه شاید بهتر بود که در واقع حریم زندگی خصوصی خودش رو حفظ میکرد و سفره دلش رو پیش مردمی که نمیشناسه و در پرونده‌ای که هنوز سر انجامش مشخص نیست باز نمیکرد. بنابراین من فکر میکنم مسئولیت رسانه و حتی مسئولیت قانون در این زمینه و قانونگذار خلاهای بزرگی داره که باید به بحث گذاشته بشه.
آقای درویش‌پور، تماس ما با آقای درویش‌پور برقرار شده. آقای درویش‌پور، ما در برخورد جامعه با این موضوع یک حیرت زدگی، یک در واقع انگار که جامعه انتظار چنین مسئله ای رو نداشت در برخورد با این مسئله. چه به هر حال جامعه ما جامعه است که از این خبرها، از این وقایع فراوان درش، ولی چطوره که جامعه ما در برابر یک چنین خبری چنین بهت زده میشه و به هر حال در این 14 کم ماجرا این چنین نداشته، ولی این انگار خیلی برجسته و خیلی بولد میشه، علتش رو شما در چه میبینید؟
ببینید، نخست این که این ماجرا چقدر ممکنه اختلافات سیاسی جناح‌های گوناگون حکومت درش دست داشته باشن، مورد بهره برداریش قرار بگیره یا چقدر شخصی داشته باشه، همین اینها میتونه تأثیر بذاره در اینکه چقدر این مورد و این کیس دامن زده بشه توسط رسانه‌ها، شبکه‌های مجازی و به این ترتیب خبر ابعاد گسترده‌ای پیدا کنه. اما صرف نظر از این نکته، ببینید نوع خونسردی که خود ایشون نشون داد، دست کم در اون برخی تصاویری که دیده شده که چگونه و رفتاری هم که با ایشون شده، ببینید چون یه چهره شناخته شده اجتماعی هستن، طبیعتا اگر یک فرد خیلی گمنام بود ممکن بود این درجه از توجه افکار عمومی و حیرت نباشه. به نظر من این حیرت هم متوجه نوع ابعاد باور نکردنی این تبعیض، این حیرت متوجه این واقعیت هستش که وقتی شما فرض کنید کودک رو نمایش میدید و خلاف تمام مقررات بین المللی سعی کنید از اون هم بهره برداری کنید برای به اصطلاح گسترده تر کردن بازتاب این خبر، همه اینها افکار عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار میده و به اصطلاح به نوعی واکنشش اینگونه میشه. اما اجازه بدید من کوتاه بگم، جامعه ایران نسبت به خشونت انقدر دیده تکرار شده، در واقع به نوعی واکسینه شده و خیلی موقع نسبت به خشونت اون واکنش و درخواه رو نشون نمیده. به نظرم نوع شدت تبعیض جنسیتی و طبقاتی نهفته در این خبر، نوع بازتاب رسانه‌ایش در همگانی کردن شدت این حیرت نقش بسیار مهمی داشته و به شکلی منحصر به فرد در واقع شاید شده این نمونه که همگان راجبش برخورد میکنن و صحبت میکنن.
سپاسگزارم از شما درویش‌پور، مهمانان ما آسیه امینی، روزنامه‌نگار از هلند در حال حاضر، و مرتاد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، از طریق خط تلفن با ما همراه بودند.
این حادثه به قتل رسیدن همسر آقای نجفی چنان بازتابی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشت که لحظه به لحظه اخبار رو پخش می‌کردند، تا طور این رو بازتاب دادن که برای سیل و زلزله و اینها این کار رو نمی کنن.
در مورد آقای نجفی که همسر بیگناهشون رو به این طرز فاجعه آوری به قتل رسوندن، میخواستم بگم کجای دنیا هم چیزی امکان داره که شخصی همسرش رو به قتل برسونه ولی در اداره پلیس برای چای قمپلو بیارن. البته در جمهوری اسلامی این یه امر شگفت‌انگیز نیست، چون آقای نجفی جز خودمونی هست و اگرم همسرش رو به قتل رسونده هیچ اتفاقی نیفتاده.
در رابطه با این محمد علی نجفی شهردار سابق تهران که زن دومشو کشته، گفت که نمیدونم بحث خانوادگی شده، بعد رفتم اصله بردم نشونش دادم گفتم نقای بحث رو تمام کنی یا نه. از همه مهمتر و جالبتر این آقا قبلا وزیر آموزش و پرورش بوده، اصله تو خونه وقتی نمیتونه منطقش کم میاد در برابر زن خودش قانع بشه اصله در میاره. البته تمام این اخبارها هیچ وقت بدون هیچ هدفی نیست.
پیام داشتم برای افراد مثل خامنه ای و طرفدار اونها. ببینید شما وزیر آموزش پرورش که انتخاب کردید، این آدم میخواد با زنش صحبت بکنه، اسلحه میکشه. مرد شما اسلحه میکشه، پلیس شما اسلحه میکشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ساعت 19:30 به وقت تهران هستیم. فرصتی است تا نگاهی کنیم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان و برگردیم به گزارشمون. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در امارات به سر می‌برد می‌گوید توقف حملات در منطقه نشان دهنده موفقیت واکنش آمریکا به تهدیدها بوده است. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران روز چهارشنبه گفت محمد علی نجفی که به قتل همسرش میترا استاد اعتراف کرده بود، برای آنچه ارائه توضیحات خوانده شده به دادسرای جنایی اعزام شده است. دادستان شیراز میگوید فردی که گفته شده ضارب محمد خرسند امام جمعه کازرون بوده بازداشت شده است. مدیریت دفاع غیر نظامی استان نینوا اعلام کرد که در نتیجه آتش سوزی سه‌شنبه شب در کارخانه تولید لبنیات کاله در شهر کربلا حدود 25% کارخانه به طور کامل در آتش سوخته است. دادستان کل افغانستان از آغاز تحقیقات پیرامون اتهاماتی علیه برخی مقام‌های دولت آن کشور خبر داده است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت کشورش از دولت عراق خواست در حکم 6 از شهروندان فرانسه که به جرم عضویت در داعش به اعدام محکوم شدند تجدید نظر کند. در ادامه تنش میان ایران و آمریکا، مقام‌های هر دو کشور سفرهایی را به کشورهای حوزه خلیج فارس در دستور کار خود قرار دادند. همزمان سه نشست اتحادیه عرب، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سازمان همکاری اسلامی جزو رویدادهای مهم این روزهاست که در عربستان برگزار می‌شوند. در این باره بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم کامبیز غفوری.
جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا برای آنچه گفتگو در مورد مسائل مربوط به امنیت منطقه اعلام شد به امارات متحده عربی سفر کرده است. آقای بولتون در امارات عامل انفجارهای فجیره را مینهای دریایی دانسته که به گفته او به احتمال قریب به یقین ایرانی بودند. اشاره جان بولتون به انفجارهایی در 4 کشتی تجاری باز می‌گردد که روز 22 اردیبهشت سال جاری در نزدیکی آب‌های بندر اماراتی فجیره روی داد. آقای بولتون در این باره گفت در واشنگتن در ذهن هیچ کس شکی وجود ندارد که چه کسی مسئول این حملات است. پیش از این اظهارات مایکل گیلدی از مقام‌های ارشد ارتش آمریکا روز 3 خرداد گفته بود که با اطمینان زیاد میتوان گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حمله اخیر به 4 نفتکش است. اما یک روز پیشتر یعنی 2 خرداد برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا گفت ایالات متحده قصد ندارد درباره انفجار این 4 کشتی قضاوت شتاب‌آمیز داشته باشد. آقای هوک گفت وقتی تحقیقات عربستان سعودی، امارات و نروژ، سه کشوری که کشتی‌هایشان آسیب دید، به پایان برسد، آنها نتیجه را اعلام خواهند کرد. این مقام وزارت خارجه آمریکا گفت تمایل ندارد در مورد مسئله تا این اندازه مهم پیش‌داوری کند. با این حال مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفت کاملا محتمل است که ایران مسئول خرابکاری علیه منافع نفتی کشورهای خلیج فارس باشد. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل بین الملل درباره این اظهار نظرها میگوید
اینا با احتیاط عمل میکنن در این مورد، بخصوص بخاطر اینکه هنوز کاملا روشن نیست دلایلی مدارکی به دست نیامده که ایران رو به طور قطعی به مسئله انفجارها ربط بده. اون چیزی که گفته میشه این هست که اگر نگاه بکنیم به حمله‌ای که صورت گرفت در بندر فجیره و کشتی‌هایی که مورد اصابت قرار گرفتن، در بحرانی که در حال شکل گیری است بین ایران، ایالات متحده آمریکا و همسایگان نزدیک به آمریکا منطقه خلیج فارس، خب احتمال این هست که ایران چون این کاری رو کرده باشه از دید اشخاص نظیر بولتون، به خاطر اینکه کشور دیگری در این منطقه وجود نداره که به چنین عملی دست بزنه. ولی خب تا زمانی که به طور جدی این مسئله بررسی نشده باشه و دلایلی دال بر رابطه مستقیم ایران و یا گروه‌های نیابتی ایران با این انفجارات به دست نیاد، به نظر من دولت آمریکا و همینطور امارات و عربستان با احتیاط بیشتری به این مسئله برخورد می‌کنند، ضمن اینکه همواره می‌خواهند جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار بدن که اتهام از این کشور سلب نشده باشه.
ایران این اتهام‌ها را بی اساس می‌داند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اظهارات آقای بولتون را رد کرد و آن را مضحک خواند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود که خرابکاری های اخیر در منطقه مشکوک است و این اقدامات با هدف تنش‌زایی در منطقه انجام می شود. اما همزمان با سفر جان بولتون به امارات و سفر پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا به کشورهای آسیای شرقی، مقام های ایرانی نیز فعالیت های دیپلماتیک خود را گسترش دادند. پس از سفر محمد جواد ظریف به عراق، عباس عراقچی معاون او از روز یک شنبه تا سه شنبه گذشته به کشورهای عمان، کویت و قطر سفر کرد. آقای عراقچی در طول این سفرها هر گونه مذاکره با آمریکا را منتفی دانست. او همچنین در دیدار با وزیر خارجه قطر گفت استقرار و امنیت کامل زمانی در منطقه شکل می‌گیرد که امنیت ملی و منافع اقتصادی همه کشورها تأمین شود. هوشنگ حسنیاری درباره اظهارات آقای عراقچی میگوید
این هم به نظر من یک تهدید غیر مستقیمی توی این نهفته است، به این معنا که همون تکرار حرف آقای روحانی است که اگر ما نفت رو صادر نکنیم دیگران هم نمیتوانند صادر کنند. یعنی اینکه گره خورده به هم مسائل توسعه اقتصادی کشورهای منطقه و در غیاب حضور جمهوری اسلامی در یک چنین تحولی، یعنی تحول اقتصادی، دیگران هم مشکل خواهند داشت و نمیتوانند به این گسترش اقتصاد خود بپردازند. همین مثلا باز از دید جمهوری اسلامی در مورد مسائل امنیتی هم صادق است.
در عربستان سعودی طی روزهای آتی سه جلسه برگزار میشود که دست کم محوریت اصلی در دو نشست اضطراری اتحادیه عرب و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مسئله ایران و تنش‌ها در منطقه است. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره صف‌بندی‌ها در این نشست‌ها می‌گوید
به نظرم اون دو اجلاسی که مخصوص اعراب هست، هر دو به طور قطع برای این هست که این مواضع کشورهای عربی رو در مورد ایران به هم نزدیک‌تر بکنه، به این معنا که اون چه که پیشتر اشاره شد در مورد حمله به اون چهار کشتی و همینطور حمله‌ای که به وسیله هواپیمای بدون سرنشین روسی‌ها به عربستان صورت گرفت، حملاتی که به لوله‌های نفتی این کشور، اینها همه معناش این هست که به طور قطع عربستان و امارات خواستار این هستند که دیگر کشورهای عربی هم مواضع اونها رو در پیش بگیرن، از اونها حمایت بکنند و در نتیجه این برای تقویت موضع کشورهای عربی است که مخالف جمهوری اسلامی هستند.
بعد از دو نشست مذکور در روز 9 خرداد، در روز 10 خرداد اجلاس سازمان همکاری اسلامی در عربستان برگزار خواهد شد. ایران عضو سازمان همکاری اسلامی است. به نوشته ایسنا برای حضور ایران در این مراسم فقط دعوتنامه‌ای از سوی دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی ارسال شده و دعوتنامه از سوی کشور میزبان یعنی عربستان برای حضور تهران در این اجلاس ارسال نشده است. بنابر همین گزارش ایران در سطح مدیر کل وزارت امور خارجه در اجلاس سازمان همکاری اسلامی شرکت می‌کند.
کامبیز غفوری گزارش می‌داد. و اما باز هم بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
مسئله هسته‌ای ایران زیاد مهم نیست، چون اینا میدونن که ایران قادر به تولید بمب اتم نیست. مشکل اصلی بین ایران و آمریکا مشکل اسرائیل و ایرانه و حزب الله. به نظر من تا این قضیه درست نشه هیچ موقع روابط ایران و آمریکا عادی نمیشه.
بحران میان ایران و آمریکا انقدر شدید شده که هر دو طرف شروع کردن به تناقض‌گویی. صحبتایی که آقای ترامپ کردن که ایران فقط لازمه که تعهد بده که بمب اتم نمیسازه و اون وقت ما مشکلی باشون نداریم، رژیم میتونه سر جای خودش بمونه، نمیدونم میتونه پیشرفت بکنه، از این حرفا. آقای ترامپ همین کسی بود که ایران رو به عنوان ترور نیشن اسم برده بود، البته بعدش حرفش رو پس گرفت، ولی اختلافات بین ایران و آمریکا اینقدر جدی هستن که بحران همه رو به یه جایی برده که الان اصلا نمیتونن تصمیم گیری بکنن و حرفایی که میزنن همش پر از تناقضه.
قبلا هم گفته بودم که به ترامپ دل نبندید، دیروز ترامپ آب پاچی را ریخت، باید خودمون برای ایران یه ترامپ باشیم، اگه بشیم کار تموم میشه. به بیگانه دل بستن به خاطر نجات اشتباهه.
مقامات جمهوری اسلامی ایران همش دم از پیشرفت میزنن و میگوین ایران کنونی قابل مقایسه با 40 سال پیش نیست، ما در تمام زمینه ها پیشرفت کردیم. البته که شما پیشرفت کردید، اما در چه زمینه ای؟ اختلاس، دروغگویی، دزدی، مال مردم خوری و یه عده‌ای از مردم هم از شما تبعیت کردند. و اون چیزی که مشخصه اینه که پیکان سال 1348 شرف داره به ماشینی که شما در سال 1398 درست میکنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
محمد خورسند، امام جمعه کازرون، سحرگاه دوشنبه 8 خرداد در پی حمله فردی با چاقو کشته شد. محمد خورسند از دوم شهریور ماه 1386 امامت جمعه شهر کازرون را بر عهده داشت. او عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی هم بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش کرنوش فرید بشنوید.
یک مقام پلیس استان فارس بامداد چهارشنبه 8 خرداد اعلام کرد جت الاسلام محمد خورسند امام جمعه کازرون به ضرب چاقو کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ کاووس محمدی، معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس، تاکید کرد آقای خورسند توسط فردی درب منزل خود با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفت. این مقام پلیس استان فارس افسوده محمد خورسند به هنگام بازگشت از مراسم احیا و در ساعت 3:30 بامداد چهارشنبه مورد حمله قرار گرفت و به دلیل عمق جراحت در ناحیه شکم در بیمارستان کازرون جان سپرد. خبرگزاری ایسنا خبر داده است که قاتل امام جمعه کازرون که روز گذشته به قتل رسید بازداشت شده است. به نوشته ایسنا، خبر بازداشت این فرد از سوی دفتر امام جمعه کازرون تایید شده است. در این گزارش فرد مظنون به قتل حدود 40 ساله به نام حمید درخشنده معرفی شده است. مقام های دولتی و انتظامی به انگیزه های احتمالی او برای حمله به امام جمعه کازرون اشاره‌ای نکردند. اعتراضات مردم به تقسیمات کشوری در شهر کازرون در روزهای 26 و 27 اردیبهشت ماه سال گذشته به درگیری با نیروهای پلیس و چند روز ناآرامی در این شهر منجر شد. در این درگیری ها تعدادی کشته و شماری نیز زخمی شدند و به اموال عمومی از جمله ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها خسارت وارد شد. حجت الاسلام محمد خورسند از مخالفان طرح تقسیمات کشوری در شهر کازرون بود و با نماینده این شهر اختلاف داشت.
قتل امام جمعه کازرون در پی حمله فردی با چاقو سرگاه چهارشنبه. اما همکارم کیانوش فرید این گزارش رو آماده کرده بود که از او شنیدید. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
این روزها نمایشگاهی از آثار نقاشی رضا درخشانی، هنرمند بین المللی، در شهر دوسلدورف آلمان دایر شده. این هنرمند 2 دهه است که در آمریکا زندگی میکنه و آثارش اگرچه مدرن و امروزی اما در اونها نشانهایی از فرهنگ و هنر کهن ایران هم دیده میشه. شهرام میریان برای ما گزارش ارسال کرده از این نمایشگاه، بشنویم با هم.
رضا درخشانی زاده سمنان 67 سال دارد، دانش آموخته رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و در آکادمی آرت سنتر کالیفرنیا هم در رشته تصویرسازی تحصیل کرده. آقای درخشانی پیش از مهاجرت به آمریکا در دانشگاه تهران و دانشکده هنرهای تزئینی تدریس می‌کرد. 2 دهه است در آمریکا به سر می‌برد و به گفته هنرمندانی که رضا درخشانی را می‌شناسند، او ضمن دستیابی به چند شیوه خاص خود در آثارش موضوع و مضامینی از فرهنگ و هنر گذشته ایران نیز به چشم می‌خورد. تازه ترین نمایشگاه انفرادی رضا درخشانی این روزها در شهر دوسلدورف جریان دارد و در آن آثار تازه این هنرمند شناخته شده در گستره هنر نقاشی به نمایش در آمده. مسعود سعدالدین، نقاش ساکن آلمان، که در مراسم گشایش نمایشگاه رضا درخشانی در شهر دوسلدورف شرکت داشت، در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای آثار ارائه شده اینطور گفته:
کارا تازه بودن، همشون توی 8 ماه اخیر این کارا رو نقاشی کرده بودن در همون سبک و سیاق خودش، ولی با این همه برخی از کارا یک تازگی خاصی داشت. بیشتر سعی کرده بود تو کارهای آخرش به ساختمون‌ها و معماری خیلی دوران قدیم ایران مثل مثلا مقبره کوروش یا معماری شبیه به این برداشتای از اونها کرده بود. بخشی از کارها هم اختصاص داده شده بود به برداشتی تازه از مینیاتورهای قدیمی ایران که از لحاظ تکنیکی فوق‌العاده خوب بودن این کارها.
آقای سعدالدین، شما با توجه به آشنایی فراوانی که با آقای رضا درخشانی دارین، اصولا سبک و شیوه کارهای آقای درخشانی چگونه است؟
بله، من رضا درخشانی رو از دوران دانشکده میشناسم. 4 یا 5 سالی از من زودتر وارد شد، ولی با این همه ما 2-3 سالی تو دانشکده با هم دیگه بودیم و خب ما از بچگی هم دیگه رو میشناسیم. تو دوران دبستانم حتی توی دبستان بودیم. رضا درمشق بود برای ما توی نقاشی و هنر و تو دوران دانشکده هم طبیعتاً بهترین دانشجو بود. بعد تا رضا به ایتالیا و بعد به امریکا مهاجرت کرد، دوران تازه‌ای از کار خودش آغاز کرد که خیلی زود موفق شد و پاش به حراج‌های مثل حراج کریسی در دبی و مجموعه دارهای توی خلیج فارس رسید و بعد از اونجا 2 مرتبه به نمایشگاه‌های امریکا دسترسی پیدا کرد و اروپا. و همینطور که می‌دونیم الان دیگه رضا درخشانی یک نقاش بین‌المللی، هنوز اون ایرانی بودن خودش رو فراموش نکرده و با اینکه سبک و سیاقش میشه گفت که سبک جدیدیه، تازه‌ایه که بیشتر به نزدیک به پاپ آرت هست، ولی با این همه نشانه‌ها و علائمی از هنر گذشته ایران در کارهاش به چشم می‌خوره.
نمایشگاه انفرادی رضا درخشانی در شهر دوسلدورف آلمان تا 1 ماه دیگر فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
میرسیم به ساعت 19:49 دقیقه به وقت تهران و بخش پایانی این مجله رو در پیش داریم که برنامه هفتگی صحنه است که به مسائل سینمای ایران و جهان میپردازه. سپاسگزارم که با من همراه بودید در این مجله شامگاهی. من مهرداد قاسمفر برای همه شما آرزوی شب و عصری آرام و سرشار از شادمانی دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته به بررسی دوره اخیر جشنواره کن و برندگان آن می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
72 دوره جشنواره فیلم کن هفته گذشته به پایان رسید و مطابق روال هر سال ارزیابی‌ها درباره اتفاقات این دوره و سطح کیفی آن در مقایسه با دوره‌های قبل در حال انجام است. مجموعه صحبت‌ها و گفته‌های منتقدان حاکی از رضایت نسبی آنها از فیلم‌های این دوره در مقایسه با سال‌های گذشته است. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی که امسال برای 39 بار در جشنواره کن حاضر بود، ارزیابیش از این دوره را چنین بیان می کند.
در مجموع امسال سال بسیار بهتری بود، حالا چه فیلم هایی که در مسابقه بودن و چه انتخاب هیئت داورا که به اصطلاح خیلی حرفه‌ای تر عمل کردن و کلن خیلیشون کارگردان بودن و از سینما شناخت بسیار بهتری داشتن نسبت به داوران سالهای قبل. در بخش های جنبی هم و به ویژه نوعی نگاه فیلم های بهتری انتخاب شده بود.
هیئت داوران این دوره جشنواره کن به ریاست الخاندرو گونزالس ایناریتو نخل طلای بهترین فیلم را به فیلمی از کره جنوبی به نام پارازیت به کارگردانی بونگ جو هو دادند. فیلمی کمدی و هجوالو درباره اختلاف طبقاتی که توانست نظر منتقدان را هم به خود جلب کند و در فهرست‌های نظرخواهی از آنها جزو فیلم‌های برتر این دوره بود.
Oh. 야 윗집 아줌마랑 IP타임 아무래 거셨다 드디어
아하 뭐 이래서 북까지 놀러봤어?
این برای دومین سال پیاپی است که جایزه نخل طلا به فیلمی آسیایی میرسد. سال گذشته فیلم ژاپنی دزدان فروشگاه جایزه نخل طلا را گرفت. محمد حقیقت درباره فیلم پارازیت و دلایل احتمالی انتخابش به عنوان برنده این دوره جایزه نخل طلا چنین توضیح می‌دهد.
یک چیزی که میشه بلافاصله گفت این که به هر حال مسائل اجتماعی و سیاسی باز هم توی این دوره جشنواره حضور داشت و این فیلم پارازیت رو هم میتونیم بهش بگیم نوعی فیلم سیاسی بود، چون به رابطه طبقاتی میپرداخت، رابطه کسانی که بی پولن و در حاشیه ها زندگی میکنن و چطوری باید خودشون رو بالا بکشن. یک پسری هستش که جوونه و بسیار بااستعداد، از یه خانواده خیلی کم درآمد و به نوعی وارد زندگی یک خانواده بورژوای خیلی پولدار میشه به عنوان معلم و خود خود بقیه فامیل خودش هم وارد میکنه و میخوان کلاس یا طبقه خودشون رو تغییر بدن. در این رابطه طنزهای فوق‌العاده جالبی در میاد. یک فیلم حتی میتونیم بگیم نیمه هیچکاکی، چند ژانر رو با هم ترکیب کرده و کلن فیلم موفقی در اومده. و یکی از نکات خیلی جالب این فیلم سناریوشه، یعنی ریزکاری هایی که در سناریو به کار برده شده و میزانسن این فیلم رو خیلی متمایز کرده از بقیه و به حق هم جایزه بزرگ جشنواره امسال رو به دست آورد.
محمد عبدی، دیگر منتقد و نویسنده سینمایی حاضر در این دوره جشنواره کن، درباره فیلم پارازیت چنین نظری دارد.
اختلاف طبقاتی رو میشه در لایه‌های مختلف اثر حس کرد، یعنی یک خونه میشه مظهر یک جامعه و آدم‌های فقیرتر در زیر زمین گیر میافتن و این به سر و شکل میده و حتی در پایان به این میپردازه که پدر خانواده اونجا گیر افتاده و پسر در آرزوی ارتقای طبقاتی فکر میکنه که شاید بتونه یک روز این خونه رو بخره و پدرش رو نجات بده.
جایزه بزرگ این دوره به عنوان دومین جایزه مهم بخش مسابقه کن به فیلم آتلانتیک رسید. فیلمی از فرانسه، ساخته اول فیلمساز جوانی به نام ماتی دیوب که مضمونی درباره مهاجرت دارد. از میان چهره‌های نامدار حاضر در این دوره جشنواره کن، برادران داردن، فیلمسازان بلژیکی، توانستند با فیلم تازهشان به نام احمد جوان درباره نوجوان مسلمانی که به تندروی می‌رسد، جایزه بهترین کارگردانی را بگیرند. فیلم تازه پدرو آلمودوار، فیلمساز شناخته شده اسپانیایی به نام رنج و افتخار هم در حالی که جزو آثار پرشانس برای دریافت جایزه نخل طلا محسوب می‌شد، نهایتاً توانست جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازیگر معروفش آنتونیو باندراس دریافت کند. به جز این دو فیلم، نامداران دیگر حاضر در بخش مسابقه دستشان از جایزه کوتاه ماند. مهمترین آنها کوئنتین تارانتینو بود که با روزی روزگاری در هالیوود صفی طولانی از بازیگران نامدار مانند لئوناردو دیکاپریو، براد پیت و مارگو رابی را به کن برده بود. محمد حقیقت درباره این فیلم و برخی آثار قابل توجه دیگر این دوره چنین میگوید:
فیلم تارانتینو خیلی جالب توجه بود از این زاویه که تارانتینو دوست داشت با تاریخ سینما یک کمی شوخی بکنه و فیلم با مزه است و تماشای هم با این تیپ سینما حال میکنه. یکی از فیلم‌های بسیار خوب دیگه فیلمی بود از الیا سلیمان به نام شاید بهشت باشد که در راجع به فلسطینی سرگردانه که از کشور خودش بیرون اومده و در جاهای مختلف به دنبال تهیه کننده میگرده که روی فیلم سرمایه بذارم. یک فیلمی بود به نام یک زندگی پنهان مال ترانس مالیک که اون هم از کارهای بسیار زیبای این دوره فستیوال بود، یکی از فیلمایی که همون روزای اول فستیوال رو به خودش جلب کرد همه رو. فیلم بینوایان بود مال لاچلی، فیلم اوله یک کار گردان فرانسوی است که در حومه پاریس به دنیا اومده و تمام وقایع اون ناحیه رو با یک انرژی خیلی خیلی جوان و نو فیلم میکنه و به مسائل روز اجتماعی فرانسه، حومه ها و غیره، رابطه بین افرادی که در اون محل زندگی میکنن و رابطشون با پلیس و غیره به خوبی پرداخت شده. البته فیلم هایی هم بودن که اگه نبود توی مسابقه شاید هم برای بخش مسابقه بهتر بود، مثل فیلم عبداللطیف کشیش مکتوب که واقعا فیلم پیش پا افتاده بود و چیز خاصی نداشت.
سینمای ایران.
سینمای ایران این دوره در جشنواره فیلم کن هیچ نماینده‌ای نداشت، هرچند گروهی از فعالان و مدیران سینمایی برای شرکت در بازار فیلم جشنواره کن به این شهر رفته بودند. محمد حقیقت که در جریان جزئیات فیلم‌های متقاضی حضور در این رویداد بود، درباره حضور بیفروغ ایران در این دوره کن به کاهش توجهات به سینمای ایران اشاره می کند.
بعد از سالهاست که اولین بار ایران هیچ حضوری در هیچ بخشی نداشت و این تعجب آور آنچنان نبود، به دلیل اینکه حضور کشورهای دیگه و فیلمهای دیگه و تازه نفس و غیره اینها میتونست این مسئله رو به ما ثابت کنه که سینمای ایران یکم به تکرار افتاده و اعضای کمیته انتخاب ترجیح دادن از جاهایی که تازه نفس و متفاوت هستن فیلم انتخاب بکنن. جدا از این، ولی خب در بازار فیلم شرکت های مختلف خصوصی و دولتی حضور داشتن و فیلم های خودشون رو ارائه می کردن که مدیران فستیوال ها به اونا رجوع می کردن، خریداران و غیره، و حالا باید دید که نتیجه بعدی این چه خواهد بود. البته بین فیلم هایی که امسال به کن معرفی شده بود، فیلم های ایرانی از این 50 خورده که من نصف بیشترش و بیش از 30 دیدم، چند تایی بودن که فیلم های خوبی هستند و حتما در جشنواره های دیگه به نظر من مطرح خواهند شد.
در اکران سینماهای جهان نسخه جدیدی از انیمیشن قدیمی و کلاسیک علاءالدین به کارگردانی گای ریچی، کارگردان شناخته شده با 207 میلیون دلار فروش در 3 روز اول نمایشش، پرفروش‌ترین فیلم سینماهای دنیا شد. در این محصول استودیوی دیزنی بازیگر مصری تبار منا مسعود در نقش علایالدین ظاهر شده و ویل اسمیت هم نقش قول چراغ جادو را بازی می‌کند.
Who's the girl?
She's a princess.
Oh, aren't they all?
But she has to marry a prince.
Back up, boy. I need some room to work.
خبرقهرمانی انتقامجویان آخر بازی این هفته با اضافه کردن 32 میلیون دلار دیگر به مجموع فروشش، حالا تا شکستن رکورد تاریخی آواتار به عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما تنها 100 میلیون دلار فاصله دارد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوبی داشته باشید.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.